أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتنه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وامن علينا برزاه وحبلنا رعفته ورحمته ودعاءه وخيره. نسار ارواح طيبه شهداء علماء مؤمنين ومؤمنات، شهدای عزیز شهر احمدآباد، علمای بزرگ، همه حق و حقداران اجماعا صلواتی خط بفرمایید. روز 11 ماه محرم بوده است و هنوز لباسهای عزای روز عاشورا بر تن ماست. انشالله که عزاداری ها و ابراز ارادت ها از همه ما قبول شده باشه و ذخیره دنیا و آخرتمون قرار بگیره. هر کس به هر طریقی در هر جایی برای امام حسین جلسه تشکیل داده، هزینه کرده، شرکت کرده، مورد دعای حضرت رضا علیه السلام قرار میگیره. امام رضا علیه السلام، همچنین امام صادق علیه السلام نقل است که به فضیل فرمودن تجلسون و تحدثون، جلسه میگیرید حرف ما بزنید. قال نعم، حضرت فرمود انی تو احب و تلک المجالس، ما این مجالس رو دوست میداریم، جایی جلسه تشکیل بشه اینا رو ما دوست میداریم. و احیو امرنا، با تشکیل چنین جلساتی امر ما اهل بیت رو زنده نگه بداری. فرحم الله رجلا احیا امرنا، خدا خیر بدهد هر کس با تشکیل این مجالس امر ما را زنده نگه بداره. این دعای امامه پشت سر کسی که این مجلس تشکیل میده، خرج میکنه، به هر حال شرکت میکنه. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمودن ان الحسین علیه السلام لینظر الى من یبکی و یستغفر له. امام حسین نگاه میکند به کسی که در جلسهش براش گریه میکنه و یستغفر له، براش طلب استغفار میکنه، میگه خدا این ببخشش، این اومده داره برای من گریه میکنه. و یسأل اباه الاستغفار له، از پدرش علی هم میخواد که برای او استغفار کنه. میگه پدرم این اومده تو جلسه من، براش استغفار کن، از خدا بخواه رو ببخش. ببین چقدر اینا ارزش داره، اهمیت داره، جدای از آثار و برکات و معنویاتی که این جلسات میده، اینا هم وعده هایی است که اهل بیت دادن، تصریح شده. انشالله که از این فیوزات همه ما بهره مند بشیم. بهترین جلسه امام حسین جلسه است که در کنار عزاداری انسان با معارف اهل بیت هرچه بیشتر آشنا بشه. زنجیر زدن خوبه، شور و تبل و دهل و اسب و شتر و اینا خوبه، بالاخره باعث می شود که عده جذب امام حسین علیه السلام بشن. اما اون جلسه عزاداری، اون هیئتی که انسان علاوه بر عزاداری و شور با معارف اهل بیت آشنا بشود و شعورش هم زیاد بشود، ارزش این جلسه بیشتره. شک نکنید، چون خود اهل بیت فرمودن فاحیا و امرنا، امر ما رو احیا بگیرید با زنده نگه داشتن مقطع ما، تاریخ ما، روایت های ما، مسائل دینی، مسائل شرعی. امام حسین فدای دین شده که ما با نماز آشنا بشیم، با احکام قرآن آشنا بشیم، با آیات قرآن آشنا بشیم. اگه قرار همش جلسه باشه و هیچی با اینا آشنا نشیم، خب این یک عیبه. نمیخوام بگم اون اصلا نظر نمیکنه، ولی به هر حال جلسه ای که توش معارف باشه ارزش بیشتری داره. من بارها گفتم تو جلسه امام حسین باید سه تا میم گفته بشه. یادم پارسال هم اینجا فکر کنم گفتم، شما شاید یادتون نیست، یادتونه؟ خوب این نسیانا، اگه همتون یادتون بود ما اصلا نمیتونستیم تکراری چی بگیم، ولی حالا یادتون میره. البته گاهی خودمونم یادمون میره، خودمونم گاهی یادمون میره چی گفتیم. من گاهی بالاخره بیشتر مخصوصا قبلا تقویمی داشتم، یادداشت میکردم که مثلا من احمد آباد اومدم هر بار چه موضوعی صحبت کردم. بازم بالاخره جزئیات که یادداشت نمیکردیم، میگفتیم موضوع سخنرانی ما اونجا این بوده. ولی حالا گاهی حدیث اشکالی هم نداره، تکرار گاهی اثر داره. در آیات قرآن ببینید آیات قرآن گاهی چقدر تکرار میشه، داستان موسی، داستان شکافتن دریا، ببینید چند بار تو قرآن تکرار شده. ببینید اشکال نداره، با الفاظ دیگر، با بیان دیگر، در شرایط دیگر، در میان آیات دیگر گاهی خدا اشاره به اینها کرد. خب گفتم اگه یادتونه سه تا میم در مجلس اهل بیت و امام حسین گفته بشه. هر مجلسی که این سه تا میم داشته باشه ارزشش بیشتره. حالا شما بگی مسائل اهل بیت، مسائل دینی، مسائل شرعی و مسائلش، این میم اول دیگه. مصائب اهل بیت یعنی اینم سلسش، مصیبت، اینم خوبه. مسائل اهل بیت، مصائب اهل بیت، سومیش مناقب اهل بیت، فضائل اهل بیت، تاریخشون، کمالاتشون، علمشون. این احادیثی که گفته می شود دریای علم اهل بیت دیگه، ما میایم یه قطره‌شو میگیریم، خطبه امیرالمومنین میخونیم، مناقب اهل بیت، فضائل اهل بیت، مسائل اهل بیت. اگر جلسه این سه تا داشته باشه افضل است بر اون جلسه‌ای که فقط یکی میم مصیبت داشته باشه. بهتر نیست؟ خیلی مهمه. خب حالا ما چه موضوعی صحبت کنیم؟ موضوع زیاده. ما یک درس قیام امام حسین علیه السلام رو من چند مطلبی دربارش خدمت شما بگم که امروز هم به این درس ما خیلی نیاز داریم. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه جمله ای دارد درباره امام حسین، میفرماید کلید شخصیت حسین ابن علی علیه السلام حماسه و عزت است. یعنی کسی با حسین ابن علی آشنا بشود، نیروی در اندرونش پیدا می کند که این نیرو به او عزت می دهد، قدرتی به او می دهد که حاضر نیست زیر بار ذلت و زبونی و پستی برود. اصلا شخصیت امام حسین اینجوره. شما که این لباس مشکی بر تن کردید، همه داریم میگیم عزادار حسینی، باید این درس رو از امام حسین تو زندگی داشته باشیم، هم زندگی فردی هم زندگی اجتماعی، هر دوتاش، یکیش نیست. زندگی فردی مثال میزنم براتون، خیلی التماس کسی نکنید، خیلی که نه، شأن خودتون حفظ کنید، تا میتونی از کسی چیزی نخواهید، تا میتونید. ببینید روایت داریم امام صادق علیه السلام میفرماید شیعه ما لا یسأل الناس ولو مات جوعا، اگر از گرسنگی هم بمیرد لا یسأل الناس، دست گدایی دراز نمی کن. عزیزه، ذلت داره. اگر میدانست کسی که دست گدایی دراز میکنه چه چیزی رو داره از دست میده، هیچ وقت دست دراز نمیکرد. حالا بگی کسی مجبوره، ببین امام میفرمه شیعه ما همه طاقت ندارن شیعه حضرت باشن، لاغره محبن، همه نمیتونن، این ظرفیت ندارن. ولی حضرت میفرمه کسی که شیعه واقعی ماست، ولو مات جوا، اگر از گرسنگی بمیره، لایسأل الناس، دست دراز نمیکنه، عزت خود رو حفظ میکنه. آمد محضر امام حسین علیه السلام، گفت نیاز دارم کمک. حضرت در دهنشو گرفت، گفت بنویس. ذلت سوال از ذلت گفتن و بیان کمتر است. راست میگه. شما الان بخوای جلوی کسی بری بگی آقا من 1,000,000 قرض میخوام، یعنی مشکله. ولی یکی پیامک بنویسی براش میفرستی، کدومش آسان تره؟ آسان تر که هیچی، راحت تره، آب نمیشی. حضرت جلوشو گرفت، گفت بنویست. نوشت که نیاز دارم. اونا رفت داخل خانه، امام حسین علیه السلام رفت داخل خانه، در نیومد، از لای در دستشو بیرون داد، چیزی بهش داد که شرم و خجالت رو در صورتش نبین. متوجه؟ میخواد اینقدر پیروش یک مؤمن علاقمند به مکتب اهل بیت خار و ذلیل نشه. خیلی ذلت میاره. بعضی کارا نباید انجام بدیم. در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که این طرف و اون طرف بشینه دائما مشکل و گرفتاری خودشو بیان کنه. رضی به دل من کشف عن ذره، راضی به ذلت خود شده از کسی که کشف عن ذره، پیش او میشینه میگه این گرفتاری دارم، پیش او میشینه اینجا درد دارم، پیش او میشینه هی همه جا میگه. این راضی به ذلت خود شده. نگید و هر کسی نگید. خب بعضی وقتا گرفتاری هم دارید زود زبان باز نکنید. سعدی میگه که به هر حال یک آقایی برشکست کرده بود و با پسرش توبت میکرد و اینا، گفت به این همسایه بگیم شاید کمک چیزی بکنه. گفت نه، کسی نفهمه. گفت چرا؟ برای اینکه اگه بفهمه درد ما دوتا میشود، نقصان سرمایه، شماتت همسایه. الان نقصان سرمایه خالیه، ولی اگه بریم این ور اون ور بگیم شماتت همسایه هم میاد، او این شماتت میکنه، اون یکی متلک میزنه، اون یکی حرفمون میچینه. الان خودمونیم، هرچی از مال خودمونه. این نکته مهم نیست. ما حتی در مسائل شرعی فقهیمون هم این داریم که حق نداریم خود رو ذلیل کنیم. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودن مؤمن امر زندگیش با خودش. شما میتونی هر شغلی خواستی انتخاب کن، خونه بری محله بالا، بری محله پایین، بری این شهری، بری اون شهر، درست؟ یه چیزی دست خودتون نیست، اونم حق نداری خود رو ذلیل کنی. مؤمن زندگیش دست خودشه، ولی اگر قراره بره یک جا شغلی انتخاب کنه، یک جا مسکن انتخاب کنه که اونجا خار و ذلیل باشه، زیر بار منت و بیرق یک کسی دائما باشه، تو سرش بزنه، اینجا حق نداره، باید عزت خودش رو حفظ کنه. متوجه؟ خیلی حرفا. حالا مثال میزنم دوتا. صلواتی خط بفرمایید. از آقا خواهیم دارم. دو مثال فقهی برای شما میذارم. الان کسی از در بیاد تو بگه آقا من نیت کردم شما امسال ببرمتون مکه، این فیش حج 20,000,000، اینم 20,000,000 پول نقد، شما امسال برو مکه، یعنی پول و همه چیش هم میدی. اینو بهش میگن حج بذلی، بذل و بخشش میدی، حج بذلی خوبم هست. اگر کسی این بذل و بخشش رو بکنه میشه مستطی، به شما به من میتونیم مکه بریم، اگه وضعمون خوب نیست چون داره به ما بذل میکنه مستطی میشیم میریم حج، هم از گردنمون ساقه میشه، حاجی هم میشیم دیگه. اگه وضعمون هم خوب شد حج نرفتیم اشکال نداره، بالاخره یک کسی پاش رسیده به مکه، حالا آشپزه، یک کسی دکتره، یک کسی بهش بذل و بخشش میکنن دیگه. ما باید این پول قبول کنیم؟ بله، با یه شرط. اگه اون شرط نباشه حق نداریم قبول کنیم، و اگه قبول کردیم حج ازمون ساقط نمیشه، بریم هم ساقط نمیشه. اونم اینه که این کسی که به ما پول میده حق نداره سر ما منت بذاره. اگه قراره با گرفتن این فیش و این پول زیر بار منت او بری دائما تو سرت بزنه ذلیل بشی، حق نداری بگیری، و اگر بگیری و بری مکه حجت حساب نمیشه. توجه میشی؟ چون مومن حق نداره خود رو ذلیل کنه. این زندگی فردی دارم مثال میزنم، حالا اجتماعی میرسه. شما یه جای تو بیابونی جای گیر کردی، آب برای وضو نداری، باید چیکار کنی؟ تیمم. میبینی یه گنبه اونجا هست، گنبه میگی شما اردکانی بگیم احمد آبادی حالا چی دیگه؟ ها؟ گنبه ما میگیم گنبه حالا ها؟ حالا چی میگن؟ اتاق؟ اتاق که اتاق تو خونم میگم اتاق، اون اتاقی که تو صحراست اسمش چیه؟ گنبه. همون گنبه. آقا یه گنبه اونجاست، یک آقای آب داره، ما اگر بریم پیشش آب به ما قرض میده. حالا اینقدر آب فشاری نه نیست، یه کوزه آب داره، میتونیم از او آب از او قرض بگیریم، میتونیم تیمم کنیم، یا باید بریم آب قرض بگیریم. آقا تا میشه آب به دست بیاری ولو با قرض، تیمم جایز نیست. اینجا هم همون شرط داره، به شرط اینکه با دادن آب وضو به شما بر سر شما منت، اگه قرار منت بذاره حق نداری آبشو بگیری، بگیری وضو بگیری نماز درست نیست. مؤمن باید عزیز بشه. این تو زندگی فردی، درد خود رو همه جا درد دل نکنید، هر حرفی نزنید، هر کاری که توانایی داری انجام ندی. روایت داریم چند چیز آدمو ذلیل میکنه، تقصیر خودش هم هست. یکی بره در کاری که تخصص نداره مسئولیت به گردن بگیره، آقا بگه آشپزی دون پای من، آشپزی نکرده، تخم مرغ نپخته، حالا میخواد برای 100 نفر قیمه بپزه، میگه گردن من، افتضاح به بار میاری، جلو چشم همه خار و ذلیل میشی. میگه آقا من درس میدم، این کتاب شیمی درس میدم، بلد نیست درس بده. میره سر کلاس چهار تا دانش آموز سوال میکنم، بلد نیست. میگه من متخصص کلیه‌ام، میره اونجا مطب میزنه، بلد نیست، خار میشه، ذلیل میشه. کسی که در کاری تخصص ندارد بر عهده نگیرد، چون قدم برداشته در راه ذلیل کردن خود، ذلیل میشه نمیشه. یکی از چیزهای گای ذلت میاره همه ما مستاقش میبینیم، آدم هایی اصلا تو کشور ما مسئولن، مثلا من امام جمعه، من میام در کاری و رشته‌ای که تخصص ندارم سخنرانی میکنم، آقا فلانی وکیله، وزیره، یه مسئولیتی داره، میبینه آقا رشتهش چیه؟ رشته حقوق خونده، جغرافیا خونده، یه دفعه میاد درباره حجاب زنان فتوا میده، مسئله شرعی میده، آیه قرآن میخونه، استدلال میاره. وقتی کسی که اینا وارد و یک عمر رفته درس قرآن و دین خونده خندش میگیره، میگه بابا تو بشین کار خودتو انجام بده، تو این مملکت ما گاهی اینجوری. فلان آقا میبینه یک دفعه سخن، آقا مثلا اشکال نداره، اشکال نداره خانم ها برن، مثلا حالا مثال بارزش که اتفاق میفته اینا، برن تو ورزشگاه. بابا ما این همه مرجع تقلید داریم، این همه استفتا داریم، استفتا داریم، مراجع درباره برنامه زنده ورزشی که تلویزیون پخش میکنه، مثلا کشتی و فوتبال، فتواهاش مختلفه. شما یه دفعه در میای میگی آقا اشکال نداره برن، آقا از کجا میگی؟ از استدلال چی؟ حدیثش کو؟ آیهش کو؟ صحبت میکنه. من امام جمعه بیام مثلا درباره یه موضوعی سخنرانی کنم، اصلا دبط به دین نداره، مثلا درباره یه چیز اقتصادی که مثلا سر دارم، یا درباره ارز نظر بدم، من چه می‌دونم ارز چی، این کالای اقتصادی، اینا واقعا سر در نمیارم، مگر کسی که تخصص داره، مسئولیت داره، تجربه داره. اوه من که سر در نمیارم. تا میتونی تو این کارا دخالت نکنی، چیزی که تخصص نداری. آقا یک روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل، بعضی از علما نوشتن در ذیل این روایت که اگر این روایت عمل بشود بسیاری از دعواها و اختلافات تمام میشه. ببینید من این روایت برای شما میخونم. حضرت امیر علیه السلام میفرماید لو سکت الجاهل مختلف الناس جاهل اینجا به معنای غیر متخصصه. اگر غیر متخصص سکوت کنه، نظر نده تو چیزی که نمیدونه، مختلف ناز بین مردم اختلاف نمیفته. ولی آقا در میاد تخصص نداره، میگه قمه جایزه، عزاداری، انتکاش خوبه، انتکاش اشکال نداره، صحبت میکنه، نظر میده، گزارش تهیه میکنه، حالا هم که همه جا دست همه کسی همه چی هست دیگه، مینا مردم دعوا میشن، دو تا دنبال اون میافتن، دو تا طرفدار اون میافتن، اختلاف. اگه کسی که تخصص نداره سکوت کنه، بگه من نمیدونم، من بلد نیستم، رشته من نیست، اینا مربوط به اونا میشه که تخصص دونه. مختلف الناس، این همه اختلاف و دعوا بین مردم نمیافته، ولی حالا میاد یک کسی شخصیتی داره، مشهوره، یه نظری میده از خودش، تخصصم نداره، ایده دنبالش را میفته، میگم بد نظر. ما امروز میبینیم بازیگرای سینمامون نظر میدن، فتوا میدن، نمیبینی تو فضاهای مجازی پخش میشه فلان بازیگر سینما رفته مثلا تو شبکه اجتماعی صفحه شخصی خودش مثلا نظر داد، نوشته درباره امام حسین نظر داده، درباره عزاداری نظر داده، فتوا داده. ای بابا، اینا باعث ذلت میشه، آدم یه چیزی نمیدونه بگه نده. تا میتونی ها، اگه میتونی، بعضی حریف خودشون نمیشه، ولی اگه میتونی تو این کارهایی که نمیدونی و ربطی به شما نداره فضولی نکنید، بار آخرتتون هم سبک میشود. فرمودن پیامبر خدا حضرت محمد اکثر الناس ذنوبا یوم القیامه اکثرهم کلاما فی ما لا یعنی، بیشترین گناه روز قیامت مال کسیه که بیش از همه حرف زده در جایی که به او مربوط نبوده و تخصص نداشته. میگم بیا جواب بده، شما حرفم آدم به جواب بده، اینجا این گفتی، قضاوت کردی، نظر دادی، حالا به جواب بدی. این بیشترین گناه روز قیامت مال آدم ما مربوط نیست. به ملا نصرالدین یه کسی گفت، یا به یه کسی دیگه بود، گفت آقا فلانی عروسی داره. گفت خب به من چه؟ گفتن نه، شما رو دعوت کرده. گفت خب به تو چه؟ بالاخره آقا یه وقت بعضی چیزا هست نه به ما مربوطه، نه به تو مربوطه، نه به شما مربوطه، نه به اون مربوطه. خود رو درگیر، خود رو دخالت، فضولی تو تهش در آوردن بعضیا. یه وقت آقا یه مسئله اجتماعی، احساس دینی، وظیفه‌ای، بالاخره امر معروفی نه از منکری، یه وقت نه، یه چیزی اینوری نیست، آدم این کارا رو نکنه. خیلی هم میدونین جا حرف تو حرف میشه، بزرگ میشه، اون تکشو بیشتر میکنه، اون روغن پیازشو زیاد میکنه، میبینی آقا یه چیزی که اصلا خیلی بزرگ نبوده حالا اینقدر بزرگ میشه، اینقدر پخش میشه، اصلا از اصلش معلوم نیست، شاید اینا هم نبوده. خب این عزت در زندگی فردی، گفتیم کلید شخصیت امام حسین عزت و حماسه است. مؤمن باید عزیز باشه تو زندگی فردی. این مثالا رو برای شما زدم. زندگی اجتماعی، مؤمن عزتش رو حق نداره از دست بده به هیچ قیمتی. ما حق نداریم خود رو ذلیل کنیم به هر قیمتی، بگیم آقا مثال بارزش الان بریم آقا زیر بیرق کفر، زیر منت فلان کشور که ماشینمون ارزون بشه، بهتر بشه. حق داریم؟ اصلا حق داریم ما؟ بعضی ها میگن حالا من کار به مذاکره و اینا ندارم، که بالاخره میدن مذاکره اگر برن عزت ما حفظ بشه اشکال نداره. مقام معظم رهبری بارها فرمودن به همه رئیس جمهورها که سیاست خارجی ما بر سه کلمه استواره: عزت، حکمت، مصلحت. یکیش عزت. این عزت خط قرمزه، باید حفظ بشه. اگه این عزت حفظ بشه، به مصلحت باشد، حکمت توش باشه، برن مذاکره کنن، چیزی بگیرن. ولی اگه قرار عزت ما زیر سوال بره، یا یه جوری یه شرایطی فراهم کنن که مسئول ما مجبور بشه التماس کنه یه جایی بره کوتاه بیاد، اجازه ندارن، خیانت دارن میکنن، ما هم راضی نیستیم، دینم اجازه نمیدیم. عزت ما باید حفظ بشه. امام حسین علیه السلام این درس رو به ما داد. به امام حسین علیه السلام در مسیر راه گفتن آقا حالا بیعت هم نمی کنی، اینقدر محکم نگو که بیعت با یزید حرام است، کوتاه بیا، در کوفه کاخی برات در نظر می گیریم با اهل بیتت، آرام برو اونجا، این درد سرها و این در بدری ها. امام حسین چه جوابی داد؟ قسم جلال خورد، من برای شما نحو میکنم، امام حسین چند تا قسم جلاله خورده، یکش اینه: والله لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى، به خدا قسم اگر در تمام دنیا هیچ جا حسین رو را نده، همه عمر باید با این اهل بیت هم در به در باشم، تو چادر خیمش چادر و خیمشون هم را ندن، این اشایر بیابون هم حسین رو را ندن، کاخ که هیچ، کنار گوسفند و شترشون هم تو چادر رام ندن و همه عمر در به در دنیا باشم، لما بایعت و یزید ابن معاویه، بیعت نمی کنم، ما سیه پوش این حسینی، اون وقت بگیم حالا ما کوتا میایم یه خورده وضع مادیمون بهتر بشه، اجازه داریم اصلا سیاست و مملکت و مذاکره و نابلکت شرع هم ما اجازه داریم؟ یک کلمه قصار حضرت علی علیه السلام میگم همه تو حفظ کنیم، این الان بحث بشه گاهی تو خانواده دکون بازار یه جا این کلمه قصار داشته باشی، منم روز قیامت علی رو به شهادت میگیرم علیه السلام که این کلمه رو یاد شما دادم، اگه یه جوری دیگه میشه معنا کنی شما همین الان یاد من بدی. حضرت میفرماید التقلل ولا تذلل، حفظ میکنین؟ حافظتون خوبه؟ التقلل، تقلل از قلیله کم، التقلل ولا التذلل، التقلل ولا تذلل، تذلل از ذلت ذلیل بودن، التقلل ولا تذلل، روشنه؟ چی آقای محمدی؟ میخوای بنویسم به همتون بدم؟ التقلل ولا تذلل، اگه میخوای حافظتون قوی بمونه کندور بخورید، مسواک بزنید، عسل هم استفاده بکنید، قرآن هم بخونید زیاد، ولی یکی از کارهایی هم که باید بکنی از حافظتون کار رو بکشی، یه بیت شعری حفظ کنید یا یه قرآن حفظ کنی، شماره تلفنی حفظ کنی، یه چیزی، اگه این حافظتون کار نکشید کم کم از کار میفته. گوسفند میگن تو طویله اگه درش نکنی چند ماه چی میشه؟ کره، یعنی بعد 6 ماه تو طویله درش میکنی. ببخشی یا مثال اینجوری زدیم ما خودمون، مسئله میخوایم روشن بشه، از این مثال روشن‌تر دیگه مال خودمون هم هست. ببین 6 ماه گوسفند درش نکردی، حالا که درش میکنی میخوای آقا بپره بره، نمیتونه، شلشل را میره، چون از پاش کار نکشیده، کری میشه، میشم کری، کرنگ، کرخت، هر چی شما بگی اینا دیگه اصطلاحات شما هستن. خب حالا شما از این حافظه کار رو نکشی، بابا از حافظت میگه حافظم خیلی داره ضعیف میشه، همه چی یادم، از حافظت کار بکش، همش نگو من چی بخورم، بعضی همش میگن چی بخوریم حافظمو زیاد شه، چی بخوریم چربمون پایین بیاد، چی بخوریم قندمون پایین بیاد، نمیگه چه کاری بکنیم، چی نخوریم، چه کاری بکنیم، خب ورزش کن، نرمش کن، چربیت پایین بیاد، نه میگه چی بخوریم چربمون پایین بیاد. حالا همینه، چه کاری بکنیم که حافظه ما قوی مونه؟ یکیش نگه از حافظت کار بکش، حالا یکی حدیث حفظ کن، التقلل ولا تذلل، حفظ کردی؟ التقلل ولا تذلل، کلام حضرت علی علیه السلام معناش چیه؟ هنوز داری حاشیه میزنی؟ ببین التقلل، کم میخوریم، کمتر میخوریم، ولد تزلل، ذلیل نمیشه، اگه باید روزه هم بگیریم میگیریم، ولی ما زیر بار زور و ذل نمیریم. آقای ببین دیگه من چطوری معنا کنم؟ شما یاد من بدید، آیا ما اجازه داریم بریم زیر بیرق کف که بیشتر بتونیم بخوریم که دنیامون بهتر بشه؟ به خدا دین اجازه نمیدیم، اصلا شرع حق نداریم، شرعا حق نداریم، اگه ما پیرو به امام حسینیم امام حسین زیر باریم زور نرفت، ما هم نباید بریم، مرا مرگ بهتر از آن زندگی که آزاد باشم کنم بندگی، مرگ بهتر این ذلته، سراسر اگر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم. فردوسی میگه، از کلام امام حسین گرفته، از امیرالمومنین گرفته، یه حدیث دیگه میگم، حالا این چهار کلمه ایه نخواستی حفظ نکنی ولی این تو ذهنتون باشه فارسیش، ساعت ذل، ساعت ذل، یک ساعت اگر کسی خود رو ذلیل کنه، حقیر کنه، لا تفی به عزت در، به عزت و راحتی همه عمر نمیارزه. آقا یه کسی اینجا بیاد دم در است، اگه ما بریم یک ساعت پیشش التماس کنیم، به خاک بیفتیم، خار بشیم پیشش، میگه تا آخر عمر ماهی دو ملت ما حقوقت میدم. یکی میگه بابا برو، ارزش داره، من یک روزم میرم خاک میفتم، ماهی دو ملت تا آخر عمر. حضرت علی اینه، ما شیعه علیم. حضرت علی علیه السلام میفرماید ساعت و ظلم لا تفی، نمیارزد به عز در، اون یک ساعت که خار و ذلیل بشی نمیارزد به راحتی همه عمر، نمیارزد. اگه بفهمی ذلت چقدر بده نمیارزد. اون وقت حالا ما میتونیم این کارو بکنیم؟ در رگهای حسین خون این علی میجوشید، میگفتم بیعت کن کاخ بهت بدیم. اون وقت حضرت اینجوری میفرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکذنی بین اثنتین بین السلت و الذل و حیات من الذل، من از مرگ بترسم، من رو مخیر کرده است بین شمشیر و ذلت. شمشیر، شمشیر بیاد تک تکم کنه، موتون فی از خیر من حیات فی ذل، مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. خیلی مهمه این درس، ملت ما این درس رو گرفت. 8 سال دفاع مقدس، هفته دفاع مقدس، این همه شهید داد، مادرای شهید 3 تا بچه‌شون دادن، 2 تا دادن، 4 تا دادن. ما چقدر خانواده 4 شهیدی داریم؟ در اصفهان خانواده 7 شهیدی داریم، 5 تا فرزندشون، دامادشون، پدرشون. گفتم آقا ما کوتاه نمیایم، یک وجب از خاک کشورمون ندادیم، این افتخار سر بلند میکنیم، راه حسین داریم، امروز عزت داریم، امروز سربلندی داریم، امروز در مقابل دنیا سرمون رو بالا میگیریم، زیر بیرقشون نیستیم که فلان رئیس جمهور کافر بیاید بگه باید این کارو بکنید، ما مجبور باشیم مثل بعضی از کشورهای همسایه بترسن ازشون. این عزت، عزت هزینه داره، عزت همیشه هزینه داره، ما هزینه‌اش هم دادیم 8 سال، حالا هم باید بدیم اگه بخوایم عزیز بشیم. و اگر، و اگر کوتاه بیایم تعارف نداره، عزتمون رو از دست میدیم، دشمن بر ما مسلط میشه. پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله، میفرمایند چند گروه اگر خار شدن، زمین خوردن، مقصر خودشونن، بزنن تو سر خودشون، هیچ کی تقصیر نداره، نری اخه یک کسی دیگه بگیری بگی تقصیر فلانی ها. چند گروه اگر سبک شدن، خار شدن، تقصیر خودشونه. این من یادم نیست 7-8 گروه هستا، بعضی چیزاش هم اخلاقیه. مثلا یک کسی که بی دعوت بره مهمونی، اگه یه چیزی بهش گفتن، اگه یه چیزی بهش گفتم کجا بودی؟ سر خود رفتی یه جایی، حالا اونجا یه چیزی متلک بهت گفتن، جلو جمع یه چیزی بزن تو سر خودت، چرا دعوتت نکردن رفتی؟ حالا این مسئله ساده اخلاقیشه. یکی از گروه هایی که پیامبر میفرماید اگر بر زمین خوردن، مقصر خودشونن، حضرت میفرماید طالب الخیر من اعدائه، کسی که از دشمنانش توقع خیر داره، توقع داره دشمنش بهش کمک کنه، این آدم، این قوم، این مملکت، این گروه، این جامعه که از دشمنش توقع خیر داره، اگه بر زمین خورد بزنه تو سر خودش، خاک بر سر خودش. ما از کی توقع داریم کمکمون کنه؟ دلسوز ماست. تا وقتی چیزی از ما نگیرد، تا وقتی چند برابر از ما نچاپد، چیزی به ما نمیده، طلب خیلی نباید بکنیم، هم ذلیل بشیم هم بعد چیزهایی از دست بدیم. اینا خیلی مهمه، ما این درس عزت رو باید بگیریم، روز قیامت در برابر امام حسین، اصحاب امام حسین، شهدا سرافکنده باشیم، بگیم به خاطر یک راحتی دنیایی و مادی ما حالا کوتاه اومدیم، خجالت نمی کشیم از شهدا، از کسانی که راه حسین رو ادامه دادن. گاندی آتش پرست، آتش پرسته، منجی ملت هندوستان، کشور هندوستان را از استعمار انگلیس و بریتانیا گاندی آتش پرست نجات داد. امروز مردم هندوستان برای گاندی احترام قائلند. شخصیت‌های بزرگ دنیا وقتی هندوستان می‌روند دسته گل می‌برند سر قبر این آتش پرست. ایستاد، زندانی شد، یارانش رو کشتن، شکنجه کردن، زندانی کردن، اما ایستاد و ایستاد و مقاومت کرد، کوتاه نیومد، ملت هندوستان رو نجات داد. آتش پرستم بهش گفتن چگونه این کارو کردی؟ این تو کتابم چاپ شده. گاندی جواب داد من کاری نکردم جز آن که اقتدای به حسین کردم. راه حسین رو رفت. آتش پرستا تو هندوستان خیلی امام حسین رو قبول دارن. گاندی هم جد. من راه حسین رفت. اون وقت این حسین امام ماست. یک گاندی آتش پرست اینجوری بهش اقتدا کنه، ما که سیاه پوش حسینیم، عزادار حسینیم، پیرو امام حسینیم، ما اون وقت اقتدا نکنیم، سرافکنده نمیشیم، روز قیامت جلو اینا چطوری جواب بدیم؟ واقعا مادر شهیدی بگه من 4 تا پسرم رو دادم، کوتاه نیومدم، نخواستم رهبرمون دلش بشکند، مجبورش کنن به کوتاه اومدن، و شما حالا حمایت نکردی؟ شما حاضر نشدی یه خورده هزینه بدی؟ چطوری جواب بدی؟ فکرش کن آدم کیا بودن این استقامت داشتن. یکی از شخصیت‌های درخشان تاریخ اسلام حجر ابن عدی ابن حاتم است. حجر جز صحابی پیامبر بوده، یعنی در دوره نوجوانیش همراه پیامبر بوده، بعد پیامبر از دنیا رفت، جزء صحابی با وفای حضرت علی علیه السلام شد، در جوانی در رکاب علی بود، با علی مأنوس بود، در جنگ صفین حضور داشت، در جنگ نهروان و جمل و همه اینها همراه علی بود، عاشق و شیفته علی، دارای فضائل اخلاقی که حتی معاویه میگفت حجر آدم با فضیلتیه، دائم الطهاره، هیچ وقت بی وضو نبود، دائم الصوم و صلات، همیشه اهل نماز، هر وقت وضو تجدید میکرد و میگرفت 2 رکعت نماز بخون، خیلی به پدر و مادرش احترام میگذاشت، شجاع، مرد میدانهای سخت، خیلی به علی علاقه داشت. امیرالمومنین علیه السلام داره به شهادت میرسه، در بستر شهادت حجر اومد به دیدنش، گریه کرد، شیفته علیست، میبینه مولاش داره شهید میشه. امیرالمومنین از دیدنش خوشحال شد، از او سوال کرد اگر از تو روزی بخواهند که از من تبری بجویی چه حالی داری؟ چه می کنی؟ کیفه بک الا دعیت، کیفه بک اذا دعیت الا البراءت منی، چه حالی داری اگر دعوتت کنن یک زمانی از من براءت بجویی؟ آینده پیش می آید. پاسخ داده علی اگه خرمنی از آتش درست کنن منو بندازن تو آتش زنده بسوزم از تو تبری نمی جویم، اگر بدنمو بخوابونن تکه تکه کنن با شمشیر دست از تو بر نمی دارم. گذشت، امیرالمومنین به شهادت رسید. سال 50 قمری، یعنی حدود 10 سال بعد، 11 سال قبل از حادثه عاشورا، حجر بن عدی اعتراض میکرد به معاویه، خیلی در مقابل معاویه میستاد، شخصیت بالایی هم داشت، صحابی پیامبر با فضیلت، عایشه طرفش بود، چون میدید چقدر پیامبر و امیرالمومنین فضائل داشته دربارش صحبت کردن. حالا یه حدیثی هم میگم بعد نقل میکنم. معاویه هم جرأت نداشت خیلی روبرو بشه، در نهایت با شرط امان دادن دستگیرش کرد، در بیابانی میبردنش به اسارت، مرج عذرا یا مرج عذرا که در سوریه است، اونجا هم به خاک سپردش. پیغام فرستاد معاویه به کسانی که او رو می آوردن در حالت اسارت، که از او بخواهید با یارانش از علی تبری بجوید آزادش کنید. 5 تا از یارانش همراهش بودن، با خودش 6 تا و بچهش 7 پسرش همراهش. گفت من حاضر نمیشم. ببینید ما روز قیامت اینا رو نشونه میدن، قراره چطوری جواب بدیم؟ کوتا نیمد، دستور دادن اگر کوتا نمیان و تبری نمیجوین سرش رو ببرید. سر یارانش رو بریدن، جلو چشمش سر پسرش رو بریدن. بعضی ها نوشتن که خودش خواست، گفت اول پسرم رو بکشی. گفتن این چه حرفیه که میزنی؟ گفت میخوام خیالم راحت بشه، نکنه با بریدن سر من پسرم کوتاه بیاد آخر عمر دست از علی برداره. میخوام خیالم راحت بشه. جلو چشمش سر پسرش رو بریدن، دست از علی برنداشت، خواستن خودش رو بکشن. گفت اجازه بدید 2 رکعت نماز بخونم. ایستاد به نماز، نمازش کمی طول کشید، سلام نماز داد. این کسی که میخواست بکشه او رو بکشه، گفت نماز رو طول دادی، از مرگ ترسیدی؟ حجر پاسخ داد در تمام عمرم وقتی وضویم را تجدید میکردم 2 رکعت نماز بخوندم، یاد ندارم نمازی به این سبکی که امروز خواندم خوانده باشم. برای اینکه این فکر تو ذهن تو نیا که من از مرگ میترسم، این سبکترین نماز عمرم بود. تسلیم نشد، سر از تنش جدا کرد. ببینی؟ الله صل علی محمد. این حجر ابن عدی ابن حاتم همون کسیه که داعش چند سال پیش در سوریه جنازه شو در می آورد، زریعش رو خراب کرد، بوم گذاشت، بعدم جنازه شو حتی شو در میاد. این داعش این کارا میکنن، ما افتخار داریم جلو این داعش استادیم. به قول سردار سلیمانی بشریت رو نجات دادیم، نه خودمون، بشریت رو از این جانی ها نجات دادیم. توجهی؟ مملکت ما اگه این کارو نکرده باشه، هیچ کاری نکرده باشه جز همین، برای بشریت خدمت بزرگی انجام داده. داعش اگه همه جا رو میگرفت، بشریت در عذاب بود، در شکنجه بود. داعشی که میاد نیزه بزنه تو شکم زن حامله که شرط ببندن بچهش دختر یا پسر، جلو چشم دختر بچه سر پدر و مادرش رو بمورن دست و پا بزنه. اینا چیزایی که فیلمش هم هست، فیلم هم میگرفتن دیگه، پخش میکردن، جنایت های عظیم. عصر چه عصری هستیم؟ عصر علم، عصر حقوق بشر. فقط در فلوجه عراق که حدود 40-50 کیلومتر تا مرز ایران فاصله داره، 300 دختر عراقی و زن عراقی رو به بردگی بردن. 40-50 کیلومتری ما 300 نفر از زنان عراقی رو به بردگی بردن، تجاوز کردن. و بعضی ها میگن آقا چرا ما بریم اونجا جلوی نوایسیم؟ مغز یه چیزی خوردن بعضی هاش این حرفا میزنن، یه حالیشون نیست، نمیدونن. امیرالمومنین فرمود کسی که صبر کند دشمن بیاید پیشش تا با دشمن روبرو بشه خامه، نفهمه. همیشه بیرون از مرز در برابر دشمن روبرو شد تا دشمن نتونه اصلا بیاد اینجا. دوباره بعضی به این حرفا بزنن. جنازه این حجر رو در کشیدن، اینا سابقه این میدونن اینا چه پیامی دادن، چه پیامهایی به ما میدن. ما در برابر اینا اگه تسلیم بشیم چطوری میخواییم سرمون رو بلند کنیم؟ فقط بگیم محرم سیاه پوشیدیم، تبل زدیم، زنجیر زدیم، قیمه خوردیم. آقا اگه پیرو بحسینیم اینجا باید خود رو نشون بده، اینجا باید فریاد بزنی که آقا حیات من نزل، ما کوتاه نمیایم. اون مسئولی که میخواد شل حرف بزنه ما انتقاد بهش داریم، باید محکم حرف بزنیم. پشت سر رهبر هستیم، پشت سر امنیتمون هستیم، عزتمون باید حفظ بشه. ما کوتاهیان آخرش مرگ، از مرگ میترسیم. با فردا زیر ماشین میری میبری مرگ با عزت افتخار. کوتاه بیا که اکاش کوتاه میمدیم بهمون کمک میکردن، اونایی که وعده دشمن اکاش راست بود، همین که خوندم حدیث پیامبر، کسی که طلب خیر از دشمن داره که این باید بزنه خاک سر خودش هر طوری شد، اعتماد نمیشه بکنه. اینا خیلی مهمه امروز، هر این درس عاشوراست. یه بار دیگه این جمله شهید مطهری رو میگم، کلید شخصیت امام حسین عزت و حماسه است. کسی که پیرو به حسینه باید عزتش در زندگی فردی و اجتماعی حفظ بشه. شما تلاش کنید هم در زندگی فردیتون هم در زندگی اجتماعیتون عزتتون حفظ بشه. اجازه ندید به من امام جمعه شل حرف بزنم، به فلان مسئول شل حرف بزنم، فردا ازش بخواید، فردا بهش رأی ندید، فردا بهش انتقاد کنید، بگی آقا شما چرا اینجا دعوتش نکنه اینجا بیا روی منبر، بگه این به درد نمیخوره بیا روی منبر یه چیزای دیگه میگه، چرا میاد اینجوری شل حرف میزنه؟ این همه مملکت ما خون دادن، باید محکم حرف بزنه در مقابل دشمن، کوتاه نیا. بله اون مسئولی هم که کوتاهی میکنه در اقتصاد ما، در مشکلات ما، باید مچشو بگیرن، قوه قضاییه باید بگیره، این دوز رو باید اعدام کنه، مسئولی نباید کوتاهی بکنن، به مردم خدمت کنن. ملت ما این همه خون داده، این همه ایثار و فداکاری کرده، در شأن این مملکت نیست این همه زجر، این همه سختی؟ اونم کشوری که این همه ثروت داره یه کسی بیاد بچاپه و ببره و فرار کنه و به ریش من و شما بخنده؟ خب نباید اینجوری باشه. قوه قضاییه باید محکم بیسته، دولت مردان باید محکم بیستن، خدمت کنن، مجلس باید محکم بیسته، نماینده مجلس این همه گیر میده درباره یک موضوع جزئی که صدا و سیما مثلا یک گزارش پخش کرده، نامه می‌نویسه، سر صدا می‌کنه، مصاحبه می‌کنه، ولی درباره مشکلات مردم نمیاد. بابا این مسئله مملکت خود دغدغه داشته باش، همش دغدغه این چیزای جزئی. ملت ما اعتراض داره، ما هم اعتراض داریم، انتقادمون به جای اعتراض بود، ولی این عزتی که امروز داریم، این خدمتی که نظام انقلاب امروز به ما کرده که فراموش نباید بکنیم. شما میخواید مثل زمان شاه باشه؟ بعضی ها یاد شاه میکنن، بعضی ها یاد رضا خان میکنن. امام رضا علیه السلام فرمودن ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه، اگه کسی آدمی سنگ را دوست داشته باشه با اون محشور میشه. ما میگیم اونایی که دوست میدارن انشالله باش محشور شه، اون چیکار کنه دیگه؟ شما میخواید؟ آقا مملکت ما گاهی عیب ها داره، نیروی انتظامی با یک دختر با حجاب بد حجاب بد برخورد کرده، فیلم گرفته که این نیروی انتظامی مامور انتظامی جوش اومده، یه حرفی هم تون زده به این دختر، فیلم گرفتن، میگن آقا مملکت دیکتاتوریه، میخوان به زور چادر سر دخترها کنن. خیلی خوب، خیلی خوب، آقا مملکت ما نیروی انتظامی جبنه. شما میخوای مثل زمان رضاخان بشه، زنان ما میخوان چادر سر کنن، بیا چادر بکشه، اعتراض کنن مردم. 56 تا کامیون جنازه از مسجد گوهرشاد بردن در گورهای دست جمعی، این دیکتاتوری نیست؟ مردم ما زنانشون میخواد چادر سرشون باشه، چادر از سر زنان میکشید. اعتراض کردن مردم، دستور داد قزاق‌ها تیرباران کنن، 56 تا جنازه کامیون جنازه بردن، بیش از 2000 نفر. آقا تاریخ مسجد گوهرشاد رو بخونید، بخونید، این خود دیگه دروغ نیست، عکساش هم هست. بهلول تا چند سال پیش که سخنران مسجد گوهرشاد بود زنده بود. خیلی خب، آقا یکی نیروی انتظامی حالا ببین چیکار کردید، دنیا را پر از فریاد میکنن که ایران دیکتاتور است، حکومت ایران ظلم میکنه، حق زنان رعایت نمیکنه. بله آقا، داریم میگیم اشتباه، اشتباه، ما اصلا داریم میگیم اشتباه، اشتباه. آقا این اشتباه میخوای برگردی به اون اشتباه؟ بسیار، آقا اگه کسی میخواد برگرده برگردی، کسی نمیگه زور. البته یه چیزایی هست که قوانین هر کشوری است. مملکت ما اسلامی است، مردم برای اسلام و مذهب شیعه تو قانون اساسی اومده مذهب ریزی است، از ضروریات اسلام حجاب است. مثل این که در ترکیه فرض کنید، در آلمان اجازه نمیدن یک معلم با حجاب بره سر کلاس. اگه حجاب ظاهر مهم نیست، من سوالم اینه چرا برای آلمان مهمه؟ چرا برای فرانسه که مهد دموکراسی است اینقدر مهمه آزادیش دموکراسیش زیر سوال برود، ولی میگه اجازه نداره زنان مسلمان با روسری برن سر کلاس؟ بابا ویل کن، دوت نیم متر پارچه که مهم نیست. بعضی اینجوری میگن، میگن گیر دادن به نیم متر پارچه، خب مهم نیست. چرا برای فرانسه مهمه؟ چرا برای انگلیس مهمه؟ چرا برای ترکیه مهمه و برای ما مهم نباشه؟ چرا برای اونا مهمه برای ما مهم نباشه؟ یه چیزی میگی که ما ول کنیم ولی دشمن خیلی بهش میگه.
هر چی بخوای او هزینه میکنه، ولی به ما میگه هزینه نکن، به ما میگه سخت نگیر. ما چرا او سخت بگیره ما سخت نگیریم؟ یه چیزی توی این هست که اونا گیر میدن، میخوانی از سر زنان ما بکشن. حالا ببینی شما میخوای برگردی به اون زمان. میگن رضا خان، آقا بذار من دو تا جمله دیگه بگم حالا که اینا گفتم دیگه روزه واگذار میکنم. میگن رضا خان فرودگاه ساخته، رضا خان ریل قطار آورده، رضا خان زمین دانشگاه تهران داده. راست هم میگن. خب شاه مملکت اگه زمین فرودگاه نده بعد چیکار کنه؟ که بعد چیکار کنه؟ نصف استان مازندران سندش مال رضا خان بوده. خیلی خب، بذاری تو ترازو، آدم بی انصاف نباشی، خدا از انصاف خوشش میاد، این ترازو، اینا رو بذاری تو ترازو. رضا خان کسی بود که مذاکره کرد بحرین از ایران جدا شد. بحرین چقدر نفت داره الان؟ بحرین مال ایران بوده. رضا خان استارتشو زد و بعد پسرش کار به جایی رسید که دو تا پدر و پسر بحرین رو از ایران جدا کردن. الان بحرین یکی کشور مستقله با این همه سرمایه و نفت. چی؟ چاره ای نداره؟ وقتی جدا شده زمان رضا خان، زمان منبر رضا. حتما درسته. آقا نه، همه کارش خوب نیست. ما داریم میگیم زمین فرودگاه داده، ریل قطار داده، کارهای خوب کرده دیگه. بعضی ها یاد رضا خان میکنن، میگم آقا از این طرف ایناش هم بگو، آقا شما یاد رضا خان کنی، ولی بگی رضا خان این کارم کرد. چادر از زنان کشید، 7 سال زنان تو خونه نمیتونستن در بیان. چقدر از زنان غسل واجب داشته، حمام عمومی نمیتونستن برن. آخه این ظلم نیست؟ این دیکتاتوری نیست؟ این جنایت نیست؟ 2000 نفر آدم خونشون رو بریزن تو مسجد گوهرشا، جنایت نی؟ خیلی خوب، شما بگو این خدمات انصاف داشته باشید، این خدمات، اینم جنایت، اینم ترازو. ترازوگر نباشد پس تو را زوره زند هر کس، یکی دلقی بیاراید تو پنداری که زر دارد. ترازو نداشته باشی به جایت کارید کشید میشه که طرف کسی میگیری که بر حق نیست. آقا کسی نمیگه آقا این آقای رضا خانه. خیلی خوب، حقش هم ضایع نکنی، ما اول خوبیاش گفتیم، ولی آدم اهل انصاف باشه، اهل انصاف باشه. این دیکتاتوریه. یا الان که جوون ما تو بازار صبح ببین بر علیه رهبر حرف میزنه، برای او حرف میزنه، هیچ کیش کارش نداره. زمان رضا خان اینجوری بوده، زمان شاه اینجوری بوده، تاریخ ما هم برعکس نوشتن. آدمایی هم که زندن اینا رو میگن دروغ میگن همه. حالا کیه که حرف نزنه؟ ما امام جمعه هستیم، اصلا کیه که هر کی هر چی میخواد میگه؟ آقا شما الان وسط منبر 10 دقیقه دیگه هم حرف بزنید، هیچ کاری دام نداره. ولی زمان شاه و رضا خان اینجوری بوده؟ بعضی این شاههای طاغوت اینجوری بودن؟ کدوم از شاه بوده تو من تو کوچه داش راه میرفت تابلو دید، تابلو دید، گفت تابلو چیه؟ گفت تابلو چیه؟ گفت که این تابلو کلاس زبانه، زبان یاد میدن. گفت زبان یاد میدن. گفت تعطیل کنی؟ چرا؟ گفت زبان یاد بگیرم، مردم فهمیده میشن، میفهمن ما داریم چی کار بکنیم. مردم که نبا اینا یاد بگیرن، اصلا درس خوندن برای عموم مردم نبود در بازار، در زمان بعضی از این پادشاهان درس خوندن برای همه نبود. بچه کشاورز بره درس بخونه، زندگی نامه امیر کبیر رو بخونی. امیر کبیر باباش چیکار بود؟ چیکاره بود؟ باباش چیکاره بوده؟ آقا خواهش میکنم زندگی نامه امیر کبیر بخونید. باباش آشپز بوده، میگفته من تقی آشپزم، خدایا، گاهی با خدا حرف میزنه، میگفته خدایا من نه امیرم نه کبیرم، من تقی آشپزم. مناجاتش بوده. اجازه نمیدادن درس بخونه. اتفاقی افتاد، قلیون میبرد برای یکی از این درباریان، قلیونش زغالش ریخ، یک تدبیری اندیشید، جمع و جور کرد، او دید گفت این استعداد قوی داره، اجازه داد بیاد درس بخونه. پسر آشپز حق داره درس بخونه. حالا ما تو اردکان 4 تا پسر داریم، پسرای یک نعلبند و آهنگر قدیم، 4 تا شدن فوق تخصص دکتر، دکتر فرزانه ها. پدرشون چیکاره از آهنگر قدیم بوده. بابا به برکت اینا کم چیزیه؟ اینا میخوای بیشتر بگم؟ این مملکت حالا ببینید کار به کجا میرسه؟ اینا آدم قدر اینا رو ندونیم، فقط بگیم حالا این گرون شده بردن خوردن، خیلی خوب بردن و خوردن هم باید جلشون بگیرن، انتقادم به جای خود، الحمدلله همه هم برای انتقاد میکنن، کیه که دیگه انتقاد نکنه؟ بله عمل کرده، بله درستم هست. خب حالا باید به این کارفرما بگن میخوای فحشش و نثار شهدا و انقلاب و اینا بکنی؟ خب حالا این کارفرما کار هم نمی کنه، کارفرماش هم معموله کیه؟ ما قرار عمل کرده این کارفرمایی که بد میکنه، حقوق کارگر درست نمیده، بیمش دو سال رد نکرده، پای این نظام بگذاریم. اینا راست میگن، پیش با هم بدم منم میگم اگه فوش دادن، اگه بد و بیرا گفتن باعث میشه مشکل شما حل بشه، منم همراه شما بریم تو خیابون، منم همراه شما فوش بدیم، ما راضیم 10 تا فوش بدیم مشکل حل شه. حالا چیکار کنیم؟ قوانین مشکل داره، راست میگه، بعضی قوانین مشکل داره، حالا یه بخشش قانونه، چیزهای دیگه هم ممکنه باشه. حالا بذار حرفش بزنه، اشکال که نداره بابا. بله به کی خبر میرسه؟ هیچ کاری ندارم، اگه کاری داشتم بیا پیش ما. هیچ طوری نمیشه. حالا به اون کارفرما که بگی، کارفرما میگه آقا من 30 سال سرمایم جوونیم گذاشتم برای این کارخونه، حالا باید ازم حمایت کنن، 4 تا وام به من بدن، 4 تا سوبسید به من بدن، تو این دولت نمیدن، قوانین عوض میکنن هر روز یک چیز، او هم یه درد دلایی داره، انشالله که خدا کمک کنه اینا حل بشه. من اساس این نظام رو میگم، قاعدتا یک جایی قانون ها مشکل دارد، عملکرد ها مشکل داره، مشکل از مسئولین گاهی هست، از من بد عمل میکنم، حرفی میزنم مردم دلسرد میشن، همه هم باید جوابگو باشن، انشالله بتونیم همه به گونه ای عمل کنیم که در برابر امام، شهدا، زحمت کشان رو سفید باشیم انشالله. این جای تندی داشت، من امشب تون رفتم، شما هم دارم بالاخره شور اومدم دیگه، این شور اینم میخواست دیگه طبیعت. نه هیچ اشکالی نداره آقا، صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خیلی خوب، انشالله خدا راضی باشه. و حال دیگه طولم کشید بحث و همه چیز قروخاتی شد، انشالله دیگه شام هم میخوام بدن دیگه، طول ندیم، سلامی بدیم به امام حسین علیه السلام و توسل کوتاهی و انشالله از همه خدا قبول کند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنایک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. مثل همچون روزی غروب بود کاروان اهل بیت رو از کربلا حرکت دادن، چطور حضرت زینب و اهل و عیال امام حسین از کربلا دل کندن، از شهدا و جنازه ها جدا شدن نمیدانیم، خدا میداند، ولی ورد زبان اونها بود که ما را جا بگذارید، از این شهدا جدا نکنید. ساروانان مزنید این همه آوای رحیل، آخرین کاروان قافله را قافله سالاری هست. دختر امام حسین سکینه دید، عمه‌اش زینب در کنار نعش داره درد دل میکنه و وداع میکنه. این نعش پاره پاره است. آمد جلو سوال کرد، عمتی ها با نعش و من؟ این جنازه ای چه کسی است عمه جان؟ این گونه داری با روح حرف میزنی؟ پاسخ داد، عمه جان حق داری، جنازه پدرت را نشناسی. خود زینبم اول صدا زد، انت اخی انت ابن امی، آیا تو برادر منی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ اگر حسینم تویی چه شد برادر سرت؟ برهنه روی زمین مانده چرا پیکرت؟ حسین جان پیکر عریان تو فتاده بر روی خاک، بگو که عریان نمود این بدن چاک چاک. وای من وای من، حسین ندارد کفن. وای وای من حسین.